The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. به گفتگوی سیاسی امروز دوشنبه 30 مرداد ماه 1402 خیلی خوش آمدید. این برنامه رو با موضوع تبیین قدرت بازدارندگی و درونزای ایران قوی، از قدرت سخت نظامی تا قدرت نرم در منطقه و جهان، با حضور کارشناسان محترم، میهمانان عزیز و ارجمندی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و همچنین میهمان ارجمندی که در برگزاری برنامه به صورت تلفنی با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد، تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. پیش از اون بخشی رو به اتفاق میشنویم.
از جمله دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی درونزاد است. در این فرایند، علارغم انواع تحریم‌های پیچیده و چندلایه، به اتکای جوانان و ظرفیت علمی و بومی کشور، سطح بالایی از توان دفاعی رقم خورده است. سطح بالای توان موشکی، عضویت در دهک بالای تولید پهپادهای نظامی و خودکفایی در تولید همه ملزومات نظامی دیگر، از جمله شاخص‌های این قدرت بازدارندگی است. بخش دیگر این قدرت دفاعی، قدرت نرم جمهوری اسلامی در بستر محور مقاومت منطقه‌ای است که سراسر منطقه پیرامونی را به فضای حیاتی تبدیل نموده است و توان هر نوع حرکت نظامی را از دشمن سلب می‌کند. در این فرایند، نقطه قوت بازدارندگی و دفاعی کشور عدم آریه‌ای بودن و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می‌شود که مهمترین مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی ایران کدامند و چرا این قدرت محدود شدنی نیست.
خیلی متشکرم که گفتگوی سیاسی امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، موضوع امروزمون تبیین قدرت بازدارندگی و درونزای ایران قوی، از قدرت سخت نظامی تا قدرت نرم در منطقه و جهان هستش. خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر محمد فلاح، معاون پژوهش و نوآوری سازمان جغرافیایی. سلام بر شما.
سلام دکتر. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامتشین. خیلی متشکرم آقای دکتر که تشریف بردید و دعوت ما رو پذیرفتید و میزبان میهمان ارجمند دیگری هستیم، جناب آقای دکتر کاظم عفارودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی و دفاعی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید میگم خدمت عوام محترم برنامه و خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر، خیلی متشکرم که جناب علی هم دعوت ما رو پذیرفتید. اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم تا میهمان تلفنیمون هم به جمع اضافه بشن. آقای دکتر عطاردی، تحولات محیط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی رو و نسبت اون به صنعت دفاعی جناب علی چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم روز صنعت دفاعی رو، فرا رسیدن روز صنعت دفاعی رو به دستندرکاران حوزه صنایع دفاعی و این خادمین مردم. ما در یک الگوی روند محور آینده رو در امتداد روندهای حال حاضر و رویدادهای گذشته ترسیم میکنیم و نظرمون اینی که این آینده در این امتداد شکل میگیره. پس ما برای اینکه صنعت دفاعی رو در مسیر آیندهش ترسیم کنیم، نمیتونیم به این روندها بی توجه باشیم. این روندهاست که به ما شناخت میده برای اینکه بتونیم نقش بازیگران رو برای آینده ترسیم کنیم و بتونیم مطلوبیت‌های خودمون رو برای آینده بشناسیم. خب این روندها در دو سطح قابل ارائه است. یک سطح برمیگرده به اون ابعاد کلان دفاعی امنیتی، به تغییراتی که در الگوهای رفتاری و حوزه‌های تأثیر مؤلفه‌های دفاعی امنیتی در روابط کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بازیگران سیاسی، بازیگران عرصه سیاسی داریم که هم ابعاد سیاسی داره، هم ابعاد اقتصادی داره، هم ابعاد اجتماعی و فرهنگی داره و صنعت دفاعی رو هم متأثر خودش قرار میده به واسطه اون همه جانبگی دفاع که در جای خودش به اونا پرداخته میشه. منتها اون چیزی که نقطه تمرکز آینده صنعت دفاعی روند توسعه فناوری های قدرت زاست. از این ناحیه که صنعت دفاعی پشتیبان قدرت دفاعیه و قدرت دفاعی در مفاهیمی تعریف میشه که امروز دستخوش تغییرند و در مسیر آینده اینا دستخوش تغییرند. ماهیت جنگ آینده، صنعت و فناوری های آینده، فناوری های شالوده شکن، ماهیت سامانه های دفاعی آینده، اینها حوزه هایی که فناوری قدرتزا رو تعریف میکنه و این فناوری که مؤلفه اساسی در شکل گیری هم قدرت نظامی میتونه باشه، هم نفوذ سیاسی و هم میتونه ابعاد اقتصادی داشته باشه.
بله.
بر این اساس ما نقطه تمرکز صنعت دفاعی رو فناوری های قدرت ساز میذاریم، منتها برای این یک دستگاه فکری برای تعریزی قدرت دفاعی سعی کردیم ما داشته باشیم به واسطه این که ما نگاهمون همیشه از زاویه خلاف آمده عادت بوده. یعنی ما هیچ وقت روی الگوهای سکو در مقابل سکو، روی الگوهای سلاح در مقابل سلاح نایستادیم. ما از ناحیه قدرت ناهمتراز و ترکیب قابلیت‌های بالفعل و در دسترسمون در یک میدان ناهمتراز ما تونستیم قابلیت‌های دفاعیمون رو اکتساب کنیم.
بله.
وزارت دفاع سازمانیه که به آینده توجه داره، به عنوان وزارت دفاع، به عنوان متولی صنعت دفاعی، به عنوان اون پیشانی صنعت دفاعی کشور، سازمانیه که به آینده توجه داره و بر این اساس خودش رو در مقابل این تهدیدها آماده میکنه. حالا این تهدید، تهدیدی که از ناحیه فناوری است، هم حامل تهدیداتی هست، هم حامل فرصت‌هایی است. تهدید از ناحیه این فاصله‌ای که ما با کشورهای پیشرفته داریم، منتها اون قدم‌هایی که ما برای ظرفیت سازی در صنعت دفاعی برمی‌داریم برای پاسخگویی به این تهدیدات، اون فرصتیه که به ما الگوهای پاسخگویی رو مبتنی بر این دفاع ناهمتراز و نامتقارن ارائه میده. یعنی ما اساس کارمون صرفاً مقابله مستقیم نیست، ما در یک نگاه همه جانبه به موضوع فناوری نگاه میکنیم و قابلیت رو فراتر از قابلیت صرفا فنی و همتراز میبینیم. نکته دیگه‌ای که در ادامه هست این که رسیدن به این و حد بالای تأثیر این دامنه از فناوری نیازمند ابزار هست. یعنی اون کشوری میتونه، اون قدرتی میتونه از سایرین، از قدرت‌های رقیب و حریف خودش پیشی بگیره که ابزار فناوری‌های نوین رو در اختیار داشته باشه و این اون مسیریه که ما رو در مسیر تأکید بر فناوری‌های بدیع و نوظهور و افق‌های ناشناخته فناوری قرار داده.
ما داریم وارد یک میدان ترکیبی دفاع میشیم. امروز بارزترین چهره جنگ، جنگ تأثیر محوره، یعنی جنگ به کارگیری ترکیبی نیازمنده، به کارگیری ترکیبی از قابلیت‌های یک کشوره، اما از قابلیت‌های نظامی، قابلیت‌های تاکتیکی و انواع شیوه‌ها، دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی، جنگ نرم. و ما در اشکال ترکیبی و هیدریدی به صورت شبکه محور باید با این حوزه از تهدیدات نوین و نوظهور مواجه باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عطاردی. چون آقای دکتر فلا، آقای دکتر عطاردی اشاره فرمودند به فناوری‌ها در حوزه دفاعی و فرمودند که میدان جنگ ترکیبی هستش، بنابراین نیاز به یک قابلیت‌های ترکیبی هم ما برای اینکه پیروز باشیم در این میدان داریم. من سوالم از جناب این هستش که در حوزه صنعت دفاعی چطور میتونیم ما از ظرفیت‌های علمی و بومی کشورمون برای حل مسئله
به کار بگیر؟ بله درسته. بنده هم با 31 مرداد ما روز صنعت دفاعی خدمت همکاران عزیزم در حوزه صنعت دفاعی تبریک عرض میکنم. در مورد سال سرکار عالی باید خدمتون عرض کنم، برای اینکه ما بتوانیم برای آینده صنعت دفاعی برنامه خیلی خوب و مطلوبی داشته باشیم، ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را با برنامه ها و روش ها و مدل هایی که در وزارت دفاع تدوین شده به کار گرفتیم. به لطف خدا اتفاقاتی که در این حوزه افتاده اتفاق خیلی خوب و خوشایندی هستش. الحمدلله دانشجویان عزیز دانشگاه های کشور پای کار اومدن و در حوزه های متفاوت و حوزه تخصصی سازمان های وزارت دفاع در حال حاضر با سازمان وزارت دفاع در حال همکاری هستن. از مدل ها و روش هایی که در این حوزه ترسیم شده و در حال حاضر داریم استفاده می کنیم، استفاده از ظرفیت نخبگان وظیفه هستش که طراح جایگزین خدمت و کس خدمت برای دانشجویان عزیز به صورت تدوین شده و از ظرفیت مدار استفاده میشه. در حوزه دانشگاه ها و ارتباط با اساتید و خود دانشگاه هم برنامه خیلی خوبی ترتیب داده شده و مدل های خیلی خوبی دیده شده، مثل طرف فرصت مطالعاتی. در طرف فرصت مطالعاتی ما از ظرفیت اساتید، استادیاران، دانشیاران عزیز و همچنین استادان گرامی در حال حاضر داریم استفاده میکنیم در طرف فرصت مطالعاتی، که این تر معمولا قراردادی که با اسید بسته میشه 6 ماه 1 ساله هستش که بتونن ظرفیتشون استفاده کنیم.
بله.
ما برنامه‌ای که در وزارت دفاع داریم بدین صورت هستش که مسائلمون رو به مسائل کوچک مثلا تبدیل میکنیم و این مسئله رو وقتی به زیر مسئله مثلا تبدیل شدن در یک بیگ پیکچری که حالا اون تصویر بزرگی که از نیازهای وزارت دفاع ترسیم شد و سازمان ترسیم شد، بر اساس همون تصویر بزرگ نیازها پخش میشه و در نهایت جمع‌آوری میشه تا بتونیم حل مسئله واقعی رو در حوزه تخصص خودمون داشته باشیم. در حوزه طرح دیگه هم داریم به نام طرح ستاب. در طرح ستاب هم از ظرفیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکترای دانشجویان مقطع دکترا و همچنین پسا دکترا در حال حاضر استفاده میکنیم و حمایت مادی و معنوی از این پایان‌نامه و رسالات داریم که انشالله بتونیم یک برنامه تحولی خیلی خوبی رو در همین حوزه داشته باشیم.
در حوزه ارتباط با صنعت چطور؟
حالا نکنید در دانشگاه ها یه اداره وجود داره، اداره ارتباط با صنعت، که تمام معاونین پژوهشی سازمان های وزارت دفاع در تعامل خیلی خوبی با این اداره صنعت هستن که بتونیم تعامل خیلی خوبی داشته باشیم. با صنایع دیگری که در خارج از بدنه وزارت دفاع یا نیروی مسلح هستن ارتباط خیلی خوبی وجود داره که بتونیم سرریز فناوری های وزارت دفاع رو به اصطلاح که مبتنی بر سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی هم هستش که یکی از راهبردها و برنامه اصلی بود که حوزه دیده شد، بتونیم این کارم به اصطلاح انجام بدیم که الحمدلله اتفاق خیلی خوب و مطلوبی افتاده که مردم خبرهاش رو در خبر دیدن.
بله، حالا سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاع سند بسیار مهمی هستش که حتما می‌خوایم که در مورد رویکردهایی که به آینده داره به خصوص این سند حتما از شما سوالی خواهم پرسید، ولی چون شما اشاره فرمودید به ظرفیت‌های علمی و بومی کشور و همچنین فرصت‌های مطالعاتی طرح ستاب که شما بهش اشاره فرمودید و اینکه خب بالاخره این سرریزهای فناوری‌هایی که در حوزه دانشگاهی شما داره اتفاق میفته میاد به سراغ در واقع وزارت دفاع. جناب دکتر عطاردی، وزارت دفاع مأموریتش پشتیبانی از قدرت دفاعی هستش، این مأموریت هم در ازای تامین چه قابلیت‌هایی تعریف میشه، به ویژه در حوزه صنعت و فناوری که بخش دانشگاهیش رو آقای دکتر فلاح بهش اشاره فرمودند؟
بله، صنعت دفاعی پشتیبان بازدارندگی فعال و دفاع همه جانب است. تعریفی که از تأمین قابلیت دفاعی ارائه میده بر اساس همین تعریف است، بر اساس پشتیبانی از دفاع همه جانبه. همونطور که عرض کردم بر مبنای رقابت تسلیحاتی نیست. ما یه نگاه اجمالی که بکنیم به نسبت منابع دفاعی جمهوری اسلامی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای یا کشورهای طرف تهدید و این نسبت رو مقایسه بکنیم با دستاوردهایی که جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و امنیتی داشته، متوجه یک تفاوت و تمایزی میشیم در اون منظومه فکری که صنعت دفاعی جمهوری اسلامی رو داره پیش میبره. این نشون دهنده اینه که قابلیت‌های ما در یک سطح تولید و تحویل محصولات و خدمات و سامانه‌های دفاعی به نیروهای مسلحه که
در خود انصاف این سال‌ها بسیار عالی بوده،
که قابلیت آفند و فدافند نظامی رو تأمین می‌کنه. خب این کور قابلیت‌های دفاعی هست.
بله.
منتها ما یک الگویی داریم که میگه نهاد پشتیبانی، نهاد پشتیبانی از دفاع و امنیت کشور در موقعیت تبدیل منابع و ظرفیت‌های در مقیاس کلان ملی و سرمایه‌ها در مقیاس کلان ملی به قابلیت دفاعی قرار داره. وقتی که ما در مورد منابع و سرمایه‌ها در مقیاس کلان ملی صحبت می‌کنیم، صرفاً از منابع دانشی صحبت نمی‌کنیم، صرفاً از منابع علم صحبت نمی‌کنیم، از ظرفیت‌های فیزیکی و سخت‌افزاری صحبت نمی‌کنیم. ما هویت ملیمون، هویت دینیمون و سرمایه‌های معنویمون، هویت تاریخی و تمدنیمون، منابع انسانیمون، قابلیت انسانی برجسته‌ای که در کشور داریم، منابع زیرزمینیمون، ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و منابع سرزمینی و راهبردیمون و البته منابع نهادیمون، یعنی ارزش‌ها، هنجارها، قوام، همه اینها رو به کار می‌گیریم و به کارگیری همه اینها مستلزم به کارگیری همه ظرفیت‌های کشوره. خروجی این قابلیت ها رو در مقیاس های فراتر از قابلیت آفند و فدافند نظامی به ما ارائه میده. ببینید، ما امروز سیاست دفاعی جمهوری اسلامی قابلیته، اینکه میتونه نظم آفرینی کنه، میتونه نظم های دفاعی امنیتی رو فهم کنه. قابلیت اقتصادی ما در ابعاد برون مرزی، قابلیت اقتصادی ما در مدیریت سرمایه و میتونه قابلیت دفاعی باشه. اعتماد به باور عمومی که ببخشه، این اعتماد به نفس ملی که حاصل همین دستاوردهای صنعت دفاعی هستش و میتونه جلب اجماع سازی کنه، میتونه مشارکت همه توده های مردم رو برای امر دفاع جلب کنه. این قابلیت سرمایه اجتماعی قابلیته و این که بتونیم همراه سازی کنیم. ما در محور مقاومت خب داریم همکاری و مشارکت فرامرزی رو تحقق میبخشیم، داریم همراه سازی ایجاد میکنیم. این قابلیت دیپلماسی دفاعی و در نهایت قابلیت سیانت و مسئول سازی سرمایه های فیزیکی که داریم، قابلیت پدافند غیر عامل، اینها ابعاد قابلیت های دفاعیه که ما در ترسیم صنایع دفاعی آینده باید به گونه ای رفتار کنیم که همه این ابعاد، همه این قابلیت ها رو در یک منظومه ای که همه ظرفیت های ملی توش مشارکت دارن بهش دست پیدا کنیم.
آقای دکتر عطاردی، شما اشاره فرمودید به بحث قابلیت ها، این که خب بالاخره وقتی ما یه قابلیت هایی داشته باشیم مثل سرمایه اجتماعی، واقعیت موضوع هم این هستش که با این قابلیت هایی که جنابایی بهشون اشاره کردید در سطح جامعه ما وقتی که به خوبی تبیین بشه و خیلی پیشرفت های خوبی رو هم داشتیم، اون موضوع امیدآفرینی هم در جامعه ما محقق میشه که موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بارها بارها در فرمایشاتشون هم بوده. خیلی متشکرم آقای دکتر فلا. من میخوام که با توجه به این که محور کاری شما بر اساس سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی چیده شده، وضعیت موجود، وضعیت ایدئال آیندمون و آنچه که پیش رو داریم رو شما بر اساس این سند جامعه که سند پیش دست ما هست و باید بهش اتکا بکنیم و استناد بکنیم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
عرضم به حضورتون در مورد سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی، این سند در سال 1399 تصویب و ابلاغ شد. این سند برای حوزه تحقیقات در وزارت دفاع یه سند بالادستیه، یعنی به عنوان یه اسناد بالادستی هستش که شناسایی شد و برنامه‌هایی که از این سند استخراج شد برنامه‌ای هستش که به ما کمک می‌کنه تا بتونیم ظرفیت‌های علمی کشور رو پایکار بیاریم و پاسخگوی این سند و سیاست‌ها و راهبردها و اهداف کلانی که درش دیده شده باشیم.
بله.
فقط برام به اصطلاح مطالعه‌ای که داشتن یه چند تا مورد در این سند وجود داره خیلی جالبه. حالا تو صحبت قبلی من به موارد اشاره کردم. فقط می‌خوام انطباق مواردی که اشاره شد با سند رو شما ملاحظه بفرمایید. من با اجازه شما
خواهش می‌کنم
چشم‌انداز سند رو می‌خونم. میگه الهام بخش، تاثیرگذار و زمینه‌ساز وحدت و همکاری علمی و ترویج فرهنگ مذهبی در مقیاس جهانی، توانا در شکستن مرزهای دانش و تولید کننده علوم و فناوری‌های بومی نرم، نیمه سخت و سخت دفاعی و امنیتی مورد نیاز، همونجوری که آقای دکتر عطاردی هم به این موارد اشاره کردن، پشتیبان علمی پیشرفت همه جانبه کشور در گام دوم انقلاب اسلامی و برخوردار از نقش کلیدی در تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان. اینا یعنی سند بالادستی ما قشنگ داره بر ما تبیین میکنه که چه مسیر رو انتخاب کنیم. وقتی وارد اهدافش میشیم، اهداف کلان سند میشیم، جالب داره اشاره میکنه استحکام بخشی ساخت درونی قدرت بر پایه مؤلفه علم و فناوری دفاعی و امنیتی. یعنی تاکید داره میکنه که ما برای اینکه بتونیم آینده خوبی داشته باشیم حتما باید علم و فناوری رو در دست خودمون داشته باشیم، اونو به دست بیاریم. که در بیانات هر سطح آقا بارها به این مسئله اشاره شد که ایشون فرموده بودن که این و دانش عزت یک کشور هستش که باید بهش توجه بشه. جهان ترازی و کسب اقتدار علمی و دفاعی و امنیتی و پیشدازی و پیشبرندگی علمی کشور، این موضوعاتی بود که در اهداف کلام بودش. وقتی وارد سیاست‌های این برنامه میشیم، این به اصطلاح سند میشیم، به کارگیری ظرفیت علمی و فناورانه بخش ملی و خصوصی در راستای قابلیت سازی و ایجاد توانمندی در پاسخگویی به نیازهای دفاعی، از جمله بهره‌گیری از اساتید، محققین، دانشجویان، ظرفیت علمی از سیم بسیج، سرباز محقق و وظیفه، که کامل سند نقشه راه ما رو در بکارگیری از دانشگاه‌ها و اساتید کاملا مشخص کرده.
که این برمیگرده به هم فرصت‌های مطالعاتی دقیقاً، شما می‌دید.
بله،
و طرح‌های استخاب که شما فرمودید بهش درسته. اشاره فرمودید که مرتبط هستش با پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که در حوزه کارشناسی ارشد و دکترا پس دکترا شما دارید بهش. بله.
عرضم به حضورتون در مورد سرریز فناوری هم تو سیاست ها یه مورد خیلی خوبی بهش اشاره شد. سرریز فناوری های توسعه یافته بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و خدماتی کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ملی در نظام نوآوری دفاعی پایدار. یعنی عملا ما در داخل وزارت دفاع سالهاست در حوزه نظام نوآوری کار کردیم و امروز به سمت نظام نوآوری به اصطلاح گام دوم نظام نوآوری رفتیم، که در گام دوم نظام نوآوری موضوعاتی که در سند جامعه بهش اشاره شد کاملا به اصطلاح برای اجراش برنامه‌ریزی شده که بتونیم گام به گام به سند نزدیک بشیم.
بله.
من مورد آخرم عرض کنم در مورد راهبردهایی که در سند بهش اشاره شد، چون سند خیلی سند جذاب و سند خیلی خوبی، کاملا میشه گفت که وقت من صحبت کردم انطباق برنامه‌های وزارت دفاع با سند جامعه رو صفر خواستم تبیین کنم.
یعنی یک سندی نیستش که پشت درهای بسته و به دور از محیط واقعی نوشته شده.
دقیقاً همینطوره.
سند منطبق هست با واقعیت و آنچه که مورد نیاز وزارت دفاع.
محیط دانشی وزارت دفاع بگونه‌ای هستش، اگر سند بالادستی وجود داشته باشه حتما برای اون سند بالادستی برنامه خواهیم داشت، که این نمونه‌ای که بنده دارم عرض می‌کنم دقیقاً در همین راست هستش. راهبردی که در این سند وجود داره ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده همه‌جانبه از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دفاعی و ملی و مشارکت فعال مراکز تحقیق و توسعه نیروی مسلح در پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و توسعه حوزه‌های بین‌رشته‌ای. یعنی تأکیداتی که داره دقیقاً گام به گامش رو میشه در بدنه وزارت دفاع و در بدنه صنعت دفاعی ردپاشو پیدا کرد. و مورد آخر این که توسعه و تقویت همکاری‌ها و شبکه‌های علمی و پژوهشی فناوران دفاعی و امنیتی با بخش ملی شامل، اینجا خیلی جالبه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان، پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه دهنده فناوری و نوآوری خصوصی. یعنی عملاً شما میتونید یک انطباق خیلی خوبی گام دوم نظام نوآوری وزارت دفاع را با سند جامعه علمی و دفاعی و امنیتی ملاحظه بفرمایید که
در واقع این گام دوم نظام نوآوری که شما بهش اشاره فرمودید که خب منطبق هستش با اون در واقع سند جامعه علم و فناوری، یک آیین‌نامه اجرایی هم داره که قابل اجرا شدن به راحتی و به سهولت هست.
دقیقا به همین صورت ما در وزارت دفاع معاونین پژوهشی وزارت دفاع برنامه‌ای داریم در این به ما ابلاغ شده در این خصوص که دقیقا باید پیگیر برنامه بشیم تا و در پشت این برنامه مطالبه هم وجود داره. یعنی اینجوری نیست فقط یه برنامه ریخته شده باشه، مثلا فرض ساز که بنده الان
در این مطالبه دو سوی از جانب شما به سمت وزارت دفاع هست یا از طرف وزارت دفاع به سمت شما هست؟ یعنی وزارت دفاع فقط میتونه از شما مطالبه بکنه که علم فناوری، بالاخره شما یک پشتوانه دانشی هستید برای اونها، این پشتوانه دانشی رو شما فراهم بکنید، یا اینکه نه شما هم میتونید که بر اساس آنچه که در سند راهبردها و اهداف سند آمده شما هم میتونید مطالباتی رو از مطابق در وزارت دفاع داشته باشه.
مطالبات وزارت دفاع بدین گونه هستش که برنامه‌ای که برای ما تدوین کرد پیگیر برنامه هست تا برنامه درست اجرا بشه و ارتباط و تعامل خیلی خوبی رو ما باید با دانشگاه‌ها و مراکز علمی، دانشجویان و بدنه نخبگانی کشور داشته باشیم و پاسخگو باشیم و اگر احیانا ضعفی وجود داشته باشه کاملا ورود میشه و ضعف رو پوشش میدن. در زمینه اعتباری هم حمایت‌های بسیار خوبی داره میشه. اگر بخشی از وزارت به صلاح یکی از سازمان‌های وزارت دفاع برنامه‌ای رو به صلاح که براش پیش‌بینی شده کامل تا نیمه اول سال برنامه رو به صلاح زده باشه، یعنی کامل انجام داده باشه، میان اعتبار مجددی براش دیده میشه که کاملا یه تحول خیلی خوبی رو تو این حوزه با در حوزه ارتباط دانشگاه داشته باشه.
در واقع نقش وزارت دفاع در سند جامعه علم و فناوری در حوزه دفاعی که برای شما و همکارانتون ترسیم شده به نوعی نقش نظارتی و اعتباری هستش که به شما داده میشه.
درسته.
و شما هم باید که آنچه که اونها مد نظرشون هستش پایگاه دانشیش رو براشون فراهم بکنید. آقای دکتر عطاری، آقای دکتر فرلو مسیر مشخص شده رو بهش اشاره فرمودن در سند جامعه علم و فناوری. شما هم پیش از اینکه ما سند رو با جامعه دکتر فلاح بررسی بکنیم اهداف و راهبردهاش رو، اشاره فرمودید به یک محیط تهدیداتی که وجود داره، یک محیط فناوری که وجود داره. من سوال مشخصم از جناب عالی این هستش که جمهوری اسلامی ایران با تحولات گسترده‌ای که در محیط تهدیدات که شما بهش اشاره بخشی رو اشاره فرمودید، حالا اگر که نکته تکمیلی هم وجود داره بفرمایید، و همچنین محیط فناوری و سایر مؤلفه‌هایی که مؤلفه‌های تاثیرگذاری هستند بر قدرت ملی، بفرمایید که صنعت دفاعی آینده کشورمون در مواجهه با این شرایط پیش رو چه تصویری خواهد داشت؟
بله، ببینید تفکر حاکم بر صنعت دفاعی در ادوار مختلف مدیریتیش در این مسیری که طی کرده از اوایل انقلاب تا کنون چهار تا مؤلفه کلیدی داره.
بله.
اتکا به درون، اعتماد به توانمندی بومی، در کنار کشور بودن، در کنار ظرفیت‌های دیگر کشور بودن و نوآوری.
بله،
تأکید بر نوآوری. خب این مؤلفه ها رو در قالب صنعت دفاعی درونزا تعریف کرده. ما داریم در مورد صنعت دفاعی درونزا صحبت میکنیم، منتها تعبیر این درونزایی در اذهان مختلف متفاوته. اون چیزی که ما از درونزایی صنعت دفاعی امروز بهش رسیدیم اینه که صنعت بومی به این مفهوم نیست که 0 تا 101 تحول رو در درون مرزهای سازمانی خودت و در اون پشت دیوارهای بلند نظامی
دنبال کنی و پیگیر بشی.
بله.
بلکه یک ایجاد پایداری مبتنی بر قابلیت درونی که اشاره به تسلط فناوری داره نقطه هدف ماست. یعنی میتونه این ظرفیت ها حتی خارج از کشور باشه، منتها در میدان تسلط فناوری صنعت دفاعی ما کار کنه.
بله.
این مستلزم برقراری یک رابطه پایدار با منابع فناوریه. اون چیزی که در سند جامعه علمی